بحث ما قبل از این در درسه پیش پیرامون این مطلب بود که راه خودسازی و تزکیه نفس اولین گامش تقویت عزم است، یا به تعبیر خود ما تقویت اراده بر انجام کارهای خوب و ترک کارهای ناشایست. تقویت عزم مورد توجه قرار گرفته در روایات ما، در آیات ما. قبلا هم عرض کردیم که قرآن کریم پیامبران بزرگ رو که رهبران بشریت بودند رو به اولوالعزم نامیده، به دلیل اینکه عزم کامل نزد اونها بود. و حضرت آدم رو خدای متعال داستان خوردن حضرت آدم رو از اون درخت ممنوع بیان می کند، می فرماید که لم نجد له عزما، ما در آدم عزم ندیدیم. یعنی مشکل اصلی آدم و اون لغزشی که برای آدم اتفاق افتاد منشأش نبوده عزم بود، و لذا این حالت عزم رو هم باید در خودش تقویت کنه و تلاش کنه که به عزم برسه. ما بحثمون در همین بود که از چه راهی میتوان عزم رو تقویت کرد و چگونه آدم میتونه اراده خودش رو بر انجام کارهای خوب قوی کنه. چون گاهی میشه آدم میدونه یک کاری رو باید انجام بده، نمازش رو باید بخونه، درسش رو باید بخونه، به موقع باید بره سر کارش، با اینکه میداند اما سستی میکنه. این سستی ها وقتی متراکم میشه آدم عقب میفته. بعد این سستی ها گاهی آدم رو به توجیه سستی وامی داره، بعد یواش یواش گاهی منجر به عقب ماندگی های خیلی زیاد میشه، اگر منجر به انحراف نشه. عرض کردیم در جلسه پیش، مطرح کردیم که اولین وسیله تقویت عزم تفکر، آدم بنشینه فکر کنه. فکر و اندیشیدن در زندگی ما باید سهم متناوبی پیدا کنه. اینطور نباید باشد آدم به طور مثل یه ماشینی کار کنه، نه فرصت اندیشیدن داشته باشه، نه وقتی برای فکر کردن بگذاره. بلا استثناء کسانی که موفق شدند در زندگی همه کسانی هستند که فکر میکردند، در کاری که باید بکنند، در وضع زندگی خودشون، هدف گذاری برای زندگی خودشون، برنامه ریزی برای زندگی و برای کاری که میخوان بکنند، ارزیابی گذشته ها، ارزیابی تجارب دیگران. حالا میگیم که در چه مقوله هایی باید فکر کرد. در بحث قبل گفتیم اولین مطلبی که در روایات ما، در آیات ما بر اون تأکید شده که شایسته است که درباره اون هم فکر کند، فکر کردن در باره زندگی و گذشته خود و آینده خود. آدم باید به زندگی خودش بیندیشه که گذشته ها چه بوده، آینده چه خواهد شد، اگر آینده هم مثل گذشته باشه به کجا خواهد رسید، اگر گذشته ها عیب و نقصی داشته، کاستی داشته، به اون کاستی ها بپردازه، کاستی ها رو برطرف کنه، اگر نقاط قوتی داشته اون نقاط قوت رو تقویت کنه، اگر عادت خوبی داشته اون عادت رو ترک کرده، دوباره اون عادت برگرده. خیلی تأکید شده در روایات ما که خوب نیست کسی عادت خوبی رو داشته باشه بعد این عادت خوب رو رها کنه. اگه عادت بدی دارد تصمیم میگیرن به ترک عادت بد، و عادت بد یا کار بد رو سبک نشماره. یکی از خطرناکترین چیزهایی که زندگی آدم رو تهدید میکنه، آدم رو در آیندهش تهدید میکنه، این است که آدم نقطه ضعف خودش رو کم بگیره و نقطه ضعف خودش رو بپوشاند، یا نقطه ضعفی رو که دارد بپوشاند بر خودش. البته بر دیگران چرا، اشکال نداره، آدم نباید نقطه ضعف خودش رو بر دیگران برملا کند. برملا کردن نقاط ضعف خیشتن بر دیگران شایسته نیست. آدم نباید شخصیت خودش رو در برابر دیگران پایین بیاره، خورد کنه. منتهی که میگیم بپوشاند یعنی بر خود نپوشاند. یکی از مشکلاتی که انسان بهش گرفتار میشه توجیه کار خودش برای خودش. یکی از کارهایی که قرآن کریم میفرماید شیطان انجام میده همین کاره. زین لهم الشیطان و اعمالهم و ضلهم عن السبیل. شیطان وقتی میخواد کسی رو گمراه کنه اول همین کار رو میکنه، کار بدش رو خوب براش جلوه میکنه، توجیه میکنه. بذارست که آدم نباید نقاط ضعف خودش رو بر خودش بپوشانه. یکی از فوائد تفکیر یا تفکر همین. وقتی آدم خوب بیاندیشه، وقت بگذاره برای فکر کردن، میتونه خوب ارزیابی کنه گذشته خودش رو، رفتارهای مثبت و منفی خودش رو. این مورد اول از موارد تفکر بود که در جلسه پیش بهش پرداخت. مورد دوم از مواردی که خوبه انسان درباره اون بیاندیشه و در روایات ما فراوان بر اون تأکید شده، مخصوصا در مواعظ امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه بر اون تأکید فراوان شده، مسئله فنای زندگی دنیایی است و اینکه این زندگی سرانجام به پایان خواهد رسید و اینکه اون زندگی جاودانه و حقیقی و اصلی زندگی بعد از این زندگی است و اینکه اگر انسان نتواند زمینه رو برای یک زندگی جاودانه آرام و لذت بخش و سعادتمندی فراهم کنه، با یک بدبختی و شقاوت دائم روبرو خواهد شد. زندگی دنیایی ما، این زندگی که در اون زندگی هستیم، در دنیا شیرینیش، تلخیش، مشکلش، سختیهاش گذراست، به هر حال میگذره. یادم همه این زندگی دنیا رو هم به بدبختی و سختی طی کند، به هر حال سرانجام پایان داره. لکن زندگی بعد ما پایان پذیر نیست. حضرت امیر سلام الله تعالی علیه در دعای کمی وقتی که یاد آتش جهنم و عذاب الهی میکند، میفرماید بلا اون تطول مدته و یدوم مقامه و لا یخفف عن اهله. میدم کنم با درد دوزخ و درد آتش جهنم، این دنیا که بودم هرگاه دردی بر من آرز می شد، مشکلی بر من اتفاق می افتاد، تسلی خاطرم این بود که به هر حال تمام میشه، میگذره. اما چه تسلی خاطری داشته باشم از درد اون دنیا و از درد اون زندگی و از آتش و دردها و سختیها و رنجهای زندگی بی پایان بی انتها. این یک دغدغه بسیار جدی است، بلکه جدیترین دغدغه آدم توی زندگی واقعا همین دغدغه است و باید چنین باشه. انسان‌های حکیم، انسان‌های عاقل، انسان‌های دوراندیش، انسان‌های پخته با عقل و خرد، بالاترین و عمده‌ترین دغدغه اونها همین دغدغه بوده در طول تاریخ، دغدغه این که ما اون دنیا رو، اون عالم رو چگونه باید سپری کنیم. لذا برای اون عالم کار میکرد، زحمت میکشید. حضرت امیر سلام الله تعالی علیه در یکی از مقاطع فرمایشاتشون در نهج البلاغه میفرماید الا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها ولا تعجبوا بزینتها و نعیمها. میفرماید خیلی به این دنیا نپردازید، این همه رقابت در فخر و عز این دنیا با هم نکنید، چشم و همچشمی های این دنیا رو کنار بگذارید و مواظب باشید که زینت ظاهری این دنیا شما رو نفریبد. فلا تجزعوا من ضرائها و بؤسها، از سختی های این دنیا هم خیلی بیتاب نباشید، شکیبای نسبت به سختی های این دنیا باشید. چرا؟ چون هم چرا به عز و فخر این دنیا نپردازید و خیلی هم چشم هم چشمی ها رو نداشته باشید و رقابت در دنیا نکنید؟ چون او گذراست. و چرا شایسته است که نسبت به سختی های دنیا شکیبا باشید و بیتابی نکنید؟ چون این هم گذراست. می فرماید فإن عزها و فخرها الى انقطاع و ان زینتها و نعیمها الى زوال. عبارت روشنه فکر کنم، نیز به ترجمه هم نده. و ضرائها و بؤسها الى نفاد، بیچارگی ها و بدبختی ها و سختی های این دنیا همش تمام شدنیست. و کل مدت فیها الى انتها، هر مدتی هر زمانی پایان پذیره توی این دنیا، توی این عالم. و کل حی فیها الى فنا، اولیس لکم فی آثار الاولین مزدجر، به گذشته ها نگاه نمی کنید، نمی نگرید گذشتگان خودتون رو که رفتند و باقی نموندند. و فی آبائکم الماضین تبصرتون و معتبر، در پدران و گذشته خودتون شما تأمل نمی کنید، عبرت نمی گیرید. ان کنتم تعقلون، اگر اهل خرد هستید عبرت بگیرید، بیندیشید. افلا ترون الى الماضین منکم لا یرجعون، نمیبینید گذشتگان شما رفتند و دیگه بر نگشتند. و الى الخلف الباقین لا یبقون، بازموندگان هم اینها هم موندگار نیستند، اینها هم همون راه رو خواهند طی کرد. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد می فرماید اولستم ترون اهل الدنیا یصبحون و یمسون علی احوال شتا، حال مردم دنیا رو که با خودتون زندگی می کنند و اطرافتون زندگی می کنند نمی نگرید، نگاه نمی کنید که احوال دیگرگونی دارن. فمیتون یبکا، کسیست که از دنیا رفته بستگانش برش گریه میکنه. و آخر و یعزا، کسیست که نه باز مونده، دیگران به او تسلیت میگن. و صریعون مبتلا، کسی گرفتار بیماریست، تو بستر بیماری افتاده. و عائد و یعود، یکی بیماره یکی دیگه میاد عیادت اون بیمار. و آخر و به نفسهی یجود، یکی بیماری است در حال نزع روحه، در حال جان دادنه. و طالب للدنیا و الموت یطلبه، یه عده دیگر هم دنبال دنیا هستند و اونا دنبال دنیا، مرگ هم دنبال اونا. و طالبون دنیا و الموتویت لبون، متوجه نیست که هرچه تندتر حرکت کند زودتر مرگ به او خواهد رسید. و غافل لیسه به مغفولن هند، خیلی هستن توی این دنیا غافلند، سرشون تو کار خودشون هست، توی لذت دنیایی و توی سرگرمی های دنیا، اما دیگران از او غافل نیستند، سنت های خدا از او غافل نیست، قوانین حاکم بر زندگی بر او حاکم است و غافل از وضع او نیست. بعد می فرماید که الا فذکروا هادم اللذات، بیاد اون چه لذت ها رو از بین می برد باشید، و منغص الشهوات و قاطع الامنیات، اونی که آرزوها رو قطع می کنه، آرزوها رو برای آرزوها رو پایان میده، برای آرزوها حد می گذاره، که منظور حضرت مرگ است. عند المصابره للاعمال القبيحه، هرگاه بخواید به سمت یک کار زشتی برید بیادتون باشه که مرگ فرا خواهد رسید، روزی هست، لحظه ای هست که در اون لحظه این زندگی همش جمع میشه، به این بساط همش جمع میشه. واستعینوا بالله على اداء واجب حق، و از خدا کمک بگیرید. این در نمازها، ما تو هر نمازی در پیشگاه خدا عرض میکنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ما تو را میپرستیم، یعنی خاضع توییم، سوی تو آمده ایم و از تو یاری میطلبیم، از تو کمک میگیریم، باید از خدا کمک گیره. مستعینو مستعین الله على اداء واجب حقه بما لا يحصى من اعداء نعمه و احسانه، از خدا کمک بگیرید که یاری کند شما را بتوانید شکرگزار نعمتهای الهی باشید، واجباتی رو که خدای متعال برگردن شما نهاده بتونید از عهده این واجبات، بخشی از فرمایشات حضرت بود که روی همین محور حضرت تو این بخش از فرمایشاتشون تکیه کرده بودن که فذکروا هادم اللذات، بیاد مرگ باشید و درباره مرگ بیندیشید و درباره این که این زندگی سرانجام پایان خواهد داشت بیندیشید. ما توی مجالس ختم گذشتگان که شرکت میکنیم باید این مجالس ختم ما مجالس یاد و ذکر باشه، مجالس فکر باشه، مجالس بیدار باش باشه برای همه ما. این یکی از مواردی است که در روایات ما تأکید شده که باید در این مقوله اندیشید. البته فرهنگ مادی غرب، فرهنگ حیوانی مادی، خب تلاش داره روی این حقایق سرپوش بکنه، ولی حقایقی است، نمیتوان از این حقایق چشم پوشید. شاید مسلمترین حقیقتی که هیچ کس نمیتونه حقیقت رو منکر باشه حقیقت مرگ، و ما باید نسبت به مرگ و نسبت به مراحل ما بعد از مرگ و اون زندگی دائم و زندگی جاودانه خودمون واقعا بیندیشیم، و تا فرصت داریم خودمون رو برای اون زندگی جاودانه آماده کنیم. البته انسان هایی هم که حسابشون پاکه خیلی آرامند و احساس آرامش میکنند و خیالشون هم از همه چیز پاک هست، تو این دنیا با آرامش زندگی میکنند و مرگ برای اونها یک لحظه ملاقات شیرینه. حضرت زین العابدین سلام الله تعالی علیه در دعای ابو حمزه‌ای که باید سحرهای ماه رمضان خوند، خیلی دعای خوبی است، یک بخش از دعا این است که عرض می کند در پیشگاه خدا الهی حبب الی لقائک و احبب لقائی و جعلی فی لقائک الراحت و الفرج و الکرامه، پروردگارا لقای خودت رو برای من محبوب کن، اونچنانم کن که دوست داشته باشم ملاقات تو رو، و تو هم ملاقات منو دوست داشته باش. یعنی لحظه مرگ و برای من لحظه ملاقات عاشق و معشوق کن، لحظه مرگ و برای من لحظه پایان رنج و آغاز خوشی ها کن، لحظه وصل کن لحظه مرگ. این چنینه. و نزا امیرالمومنین سلام الله تعالی علیه اون آخرین لحظه های زندگی فرمود فزت و رب الکعبه، من پیروز شدم. انسان های صالح، انسان های با خدا، لحظه مرگ برای اونها لحظه پیروزی است، لحظه موفقیت. میبینند به حمد الله توانستن این دوره امتحانی رو به موفقیت طی کنند. تا حالا نگران بودن، دیگه از این به بعد نگران نیست. در روایات داریم، خیلی این نکته جالبی، در روایات داریم که آدم توی زندگی، تو زندگی دنیا خوبه که بیم و امیدش یکسان باشه. یعنی اگر امید به رحمت خدا داره، بیم از عذاب الهی هم داشته باشه. اما تو لحظه مرگ و لحظه های قبل از مرگ نه، اونجا شایسته است که آدم همش امید باشه. انسان مؤمن تو لحظه مرگ و لحظه قبل از مرگ شایسته نیست دیگه اون لحظه ها را با خوف بگذرونه، اونجا باید امیدش بچرد. لذا اون شعر عربی، یه شعری به زبان عربی خیلی جالب همین حالت رو بازگو میکنه، حالت امیدوار بودن انسان مؤمن در لحظه مرگ. انسان مؤمن در لحظه مرگ یا لحظه های پیش از مرگ و نزدیک به مرگ با آرامش و با خیال خاطر و با خوشی و با امید این لحظه ها رو سپری میکنند. شعر جالب چنین میگوید که قد تو الالکریمه به غیر زادن من الطاعات و القلب السلیمی. من به ملاقات کریم میرم و میهمان او میشم، قدم در خانه او میگذارم، با دست خالی قدم میگذارم. این نه طاعتی آوردم نه قلب سلیم. وفتو علال که وفتو وفود یعنی وارد شدن. کسی که وارد میشه به عنوان میهمان خانه کسی، اینه بهش میگن وفود. میگه وفتو علال کریمه به غیر زاد. ما میگیم زاد و توشه، زادم به همین من، یعنی بدون زاد و توشه من به خانه کریم دارم وارد میشم. زاد و توشه من الطاعات و القلب السلیمی، نه زاد و توشه طاعت دارم نه زاد و توشه قلب سلیمی. بعد در مقطع بعدی، در شعر بعدی، در بیت بعدی میگد شایسته نیست کسی که وارد بر یک کریم میشد که با زاد و توشه وارد خانه کریم میشه. من خانه کریم رو وارد میشم، خانه کریم سخاوتمندی قدم میگذارم. خانه کریم مهمان شدن و مورد پذیرایی قرار گرفتن، آدم باید با دست خالی وارد خانه کریم میشه. یه همچه روحی آدم مؤمن در هنگام مرگ باید داشته باشه و لحظات قبل از اون. یاد تأکید شده بر این معنا. اما مرگ تو مفهوم اسلامی و دینی ما لحظه ملاقات، ملاقات محب و محبوب، چون خدای متعال مؤمنین رو اینگونه توصیف میکنه در قرآن کریم، میفرماید ما مؤمن رو، رابطه من با مؤمن، رابطه من با کسی که به من ایمان آورده و طاعت خدا رو پیشه قرار داده، رابطه یحبهم و یحبونهوست، رابطه عاشق و معشوقه. اینا خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره. مطلب رو مرحوم حافظ شیرازی هم تو اون بیت شعر قشنگی خودش میگه که ما به او محتاجیم و او به ما مشتاق، خدای متعال مشتاق ماست، مشتاق انسان مؤمنه و مشتاق انسان‌های مؤمنه. منتها خب تو زندگی عادی تا قبل از اون مراحل پایانی آدم باید بیم و امیدش یکسان بشه، اگه امید داره باید بیم هم داشته باشه، لکن به اون مراحل پایانی که نزدیک میشه البته اونجا لحظه لحظه امید. این مطلب دوم از اون مطالبی است که تأکید شده است بر ما که درباره اون بیاندیشیم، فکر کنیم، و اینکه بسیار لازمه که انسان درباره این مطالب فکر کند تا بتواند زندگی هوشمندانه ای داشته باشه، زندگی هوشیارانه ای داشته باشه، رو قدر زندگیش رو بدونه، قدر ساعات عمرش رو بدونه، قدر روزها رو بدونه. بدون این روزها، روزهای سرمایه گذاری است، این ساعتها رو باید ازش استفاده کنه، این ساعتها برای سرمایه گذاری. واقعا ما دیدیم انسانهای بزرگی که سواد چندانی هم نداشتن، اما این معنا برای اونها خوب جا افتاده بود که باید از زندگیشون خوب استفاده کنه، لذا وقتشون رو همیشه صرف کار خیر میکردن. حالا اون مقداری که باید صرف کار زندگی میشه صرف کار زندگی، اون مقداری که دیگه وقت آزاد داشتند هیچ وقت این وقت آزادشون راها نبود، حالا یا به مردم خدمت میکردن، یا نماز میخوندن، یا قرآن میخوندن، یا کار علمی میکردن اگر اهل کار علمی باشه. این شأن انسان مؤمنه که از وقتها، از ساعتها و از لحظه های زندگی و لحظه های عمر خودش بهره بگیره و حساب و کتاب توی زندگیش باشه. ما همون گونه که توی مثلا دخل و خرجمون باید حساب و کتاب داشته باشیم و میفهمیم هم ارزش این حساب و کتاب رو کاملا، باید بدونیم که یه دخل و خرج مهمتری داریم و اون دخل و خرجی که مهمتر از این دخل و خرج های مادی و ارزشات محسوس دنیایی است، اون دخل و خرج همین عمره. ما این عمر داریم خرج میکنیم، باید ببینیم چه دخل کرده ایم با خرج این عمر. هر یک روزی که از ما میگذره یه بخشی از عمرمون رو خرج کرده، یک بخشی از سرمایه‌مون رو خرج کرده، باید ببینیم سرمایه‌ای که خرج کرده ایم در ازای خرج این سرمایه چه دخلی کرده ایم. بذارست اون روایت داریم که من استوا یومه فهو مغبون، من کان قدو شرم یومهی فهو ملعون. نه، اگر کسی درودش با هم یکسان باشه این مغبونه. یعنی چرا مغبونه؟ چون سرمایه رو از کف داده، چیزی به دست نمیاره، مغبون میشه. بعد میفرماید که اگر کسی فرداش بدتر از روزش باشه، بدتر از امروزش باشه، این لعنت شده است، نفرین شده خدا، چون داره هرچی بر عمرش، هرچی از عمرش طرف میشه داره دورتر میشه، سقوط دارد میکنند. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که تأکید شده که درباره اون بیاندیشیم و فکر کنیم، آفرینش آسمان ها و زمین و کلن آیات الهی در آسمان ها و در زمین. این مطلب مطلب مهمی است، اگرچه متاسفانه زندگی بازم خیلی ما واقعا آسیب دیدیم با این بافت زندگی تمدن غربی. این بافت زندگی تمدن غربی بافتی است که یکی از آسیب‌هاش همینه که رابطه انسان رو با طبیعت کاملا قطع میکنه و این با معماری اسلامی نمیخونه. ما یه بحثی داریم، بحث هر سبب که درباره اصول نظام شهری از نظر فقه اسلامی خود ما بس روشن کردیم که شهر اسلامی شهری است که مردمی که توی این شهر زندگی میکنن بتونن طلوع آفتاب رو ببینن، فجر رو ببینن، با آسمان و با آیات الهی زمین ارتباط داشته باشن. این همه که میبینید روزه ماه رمضان رو گفتن باید ماه رو ببینید، روز شروع بشه. عید ماه رمضان رو، عید شوال رو، عید فطر رو باید ماه دیده بشه. ماه تو هر ماه باید دیده بشه، تنها ماه رمضان و ماه شوال که نیست که باید ماهش رو ببینه. این که اینقدر مشکل میشه، نم اختلاف اتفاق میفته، دلیلش این است که ما بافت زندگیمون رو یه بافتی غیر از اون بافت اسلامی کرده ایم. ولی تو بافت اسلامی اگر ما یه شهر اسلامی داشته باشیم، خود به خود ماه رو مردم میبینن. اصلا شب اول ماه که میشه اختلاف به اتفاق نمیاد، چون ماه یه حادثه طبیعی است. چون مردم با ماه و با ستاره و با خورشید و با آسمان و با آیات الهی در ارتباط نیستن، ماه دیدن شده یک مشکل توی زندگی. باید هلیکوپتر بفرستن تو آسمان و استحلال کنن، نمیدونن برن جاهای خیلی بلند. این در نتیجه این است که ما زندگی رو به خود تنگ کرده ایم. یک کسی آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یا رسول الله، به تنگ آمدم، خونه ای ساختم، آمدن دور بر خونم رو محاصره کردن، این خونه اینجا ساخته چسبونده به خونه من، یکی دیگه خونه ساخته چسبیده به خونه من. حضرت فرمود اذان بلند بگو، دعا بکن، خدا برات فرجی کنه. خلاصه مطالبی است اینجا. توی شهرسازی اسلامی خونه حریم داره، یعنی وقتی کسی خونه میسازه، خونه که ساخته شد، او خونه بغلی نباید بیاد بچسبونه به خونه ای، حریم داره. مسجد حریم داره. ارتفاع مکروهه. در یه روایتی داریم که کسی از یه مقدار ساختمانش بالاتر برد، یه ملکیست میگه ای فاسق کجا داری؟ یعنی بالا بردن ساختمان ها این در معماری اسلامی مکروه، یعنی چیز نیست. تو معماری اسلامی معماری است که ساختمان ها بلند نباشه. تو اون معماری چرا نباید بلند بشه؟ برای هم که افق برای مردم باز بشه. این خیلی تأثیر دارد در حالا تأثیرات روانی و تأثیر در اصلا روابط اجتماعی مردم. خب تأثیرات فراوان اون چنانی داره و یکی از تأثیرات مهمش این نکته است که مورد بحث امشب ما است، که زمینه رو وقتی معماری اسلامی باشه تو زندگی شهری، با معماری اسلامی، با اصول اسلامی، با مهندسی منسجم و منطبق با معیارهای اسلامی، این فرصت برای مردم باز میشه که آسمان رو ببینن. ما الان گاهی بچه‌هامون به دنیا میان به سن بلوغ میرسن، هنوز ستاره های آسمان رو اصلا ندیده، نمیدونه که آسمان ستاره ده. گاهی میشه اینطوری. خب این نباید اینطوری باشه، نباید ما طوری باشه که اصلا جامعه ما، نسل جوان ما، خودمان یک بار هم فرصت نکنیم که این آسمان زیبای خدا رو ببینیم، این ستاره های پراکنده عجیب و غریبی. آدم فکر کند که چه جهانی است این جهانی که در اون جهان انسان زندگی می‌کند. یه حرفی از مرحوم سید مرتضی آوینی من اینجا دیدم نوشته، حرف قشنگی است. حالا من متن یعنی خود دقیق حفظم نیست، اما مضمونش این بود، میگن من یه وقت فکر کردم دیدم که ما چی هستیم تو این جهان هستی که خدا آفرید. من چی هستم؟ این کره زمینی که من نسبت به این کره زمین یه ذره ناچیزی هستم، خود این کره زمین این چقدر این جهان بزرگ خدا رو اشغال میکنه. خود همه کره زمین میگه یه نقطه کوچکی است تو این جهان نامحدود الهی. وقتی آدم خوب به این نقطه پی میبرد، نه کوچکی خود و عظمت خدا رو خوب متوجه میشه. در روایت در همین خطبه متقین امیرالمومنین سلام الله تعالی علیه، یکی از صفتهایی رو که برای متقین بیان میکند همین صفته که بله، که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. چون خدا برای اونها، چون بزرگی خدا برای اونها خوب جلوه کرده، لذا ما دون خدا
همه کوچکن در برابر او، برای او کوچکن هر چیزی غیر خداست. یک همچه کسی که خدا رو میشناسه دیگه از طاغوت ها نمیترسه، از جبار ها ترسی به دل نمیده، خودش رو خیلی بزرگ نمیشماره، تکبر به او دست نمیده، خودش رو از همه کس بالاتر نمیداند، خودش رو توی این جهان مالک مطلق حساب نمی کنه. می فهمه که خیلی کوچیکه توی این جهان بزرگی خدا. وقتی به کوچیکی خودش پی برد، به عظمت این جهان پی برد، به محاسبه دقیقی توی این جهان وجود داره، چیز روی نظمه، نه آدم نگران هم نخواهد شد که در روایت هم داریم که آدم باید کار کنه، تلاش کنه، بره دنبال کسب و کار، بره دنبال پول در آوردن. دستور به ما داده شده که باید برید شما دنبال رزق و روزیتون، اما در این حال گفته شده که نگران هم نباشید، نگرانه از این که نکنه چه شد چه بشه، نکنه من ارتباطی که مثلا دیگه رزق و روزی نداشته باشم، رزق و روزیم قطع بشه. این نگرانی غلط. خیلی از این کسانی که به معصیت میفتن، به گناه میفتن، در نتیجه این فکر غلطه، میگن خب اگر من این درآمد رو از دست بدم، این درآمد حرام رو، ممکنه گرسنه بمونه. این غلطه. باید بداند، انسان باید بدونه که نخیر، نظام جهان هستی نظامی است که رزق او به او خواهد رسید. در قرآن کریم داریم، در روایات واردی از معصومی، که رزقی که باید به انسان برسد خواهد رسید. اگر آدم از راه حرام نره، از راه حلالش خواهد رسید. اما بعضی چون به خدا اعتماد ندارن، دنبال راه حرامش میرن، نمیدارن که اگر دنبال راه حلالش هم برن، همون رزقی که باید به اونها برسد خواهد رسید. چون وقتی آدم به همچه باوری میرسه، وقتی که بدونه تو این جهان نظم برقراره، خدای متعال رزق و روزی همگان رو به اونها خواهد رسانید، منتها البته به ما تکلیف شده که باید دنبال رزق و روزی برید. یک کسی آمد خدمت امام صادق صلوات الله تعالی علیه، عرض کرد دعا کنید خدا به من روزی بده. امام فرمودن دعا نمی کنم. خیلی عجیبه، امامی که مرکز دعاست فرمود دعا نمی کنم، برو دنبال کسب و کار، از خونه نشستی میگه دعا کن، چون مثل که او نشسته خانه نشین کرده بود خودش رو و میخواست با دعا مشکلش رو حل کنه. یکی سی دیگه آمد خدمت حضرت، گفت که من چه کنم، رزق و روزیم بسته شده راهش. حضرت فرمود خب برو دنبال کار. گفت خب من سرمایه ای ندارم کار بکنم. حضرت فرمود سرمایه نداری، دست و پا که داری، مثلا این تعبیر من، برو بازار. تو اون وقتا بازار مثل بازار حالا که نبوده، بازار یه مثلا قطع زمین گسترده، یه میدان مانندی بوده است، تو مثل همین چهارشنبه بازارها یا جمعه بازارهایی که گاهی راه میفته، به هر حال یه جایی بوده، هر کسی میامده یه گوشه از این زمین رو میگرفته، میشه سر اساتی پهن میگرده و اونجا شروع به خرید و فروش میکرد. حضرت فرمود برو یه جایی رو بگیر تو بازار، جارو بکن، تمیزش بکن، آب پاشی بکن، چیزی اونجا پهن کن، بنشین اونجا، به هر حال کاری باید پیدا میشه. یا همین کاری که رفت تو بازار، یه جایی دید که برای خالیست و گرفت و جارو کرد و تمیزش کرد و آب‌پاشی کرد و یه چیزی هم پهن کرد، نشست. کسی آمد گفت آقا من فلان پارچه رو میخوام، میتونی برام تهیه کنی به این قیمت؟ گفت آره من به این قیمت برات تهیه کنم. برو مثلا یه خورده دیگه بیای، ساعت دیگه بیای، مثلا یا ظهر بیای، کی بیای. گفت خب بس من میام تو پارچه رو آماده کردیم. این رفت و عرضت که دنبال این پارچه گشت، توی بازار پیدا کرد و با قیمت ارزان‌تر خرید. خرید بهمون فروشنده گفت من هم پول ندارم، من همینجا جام اینجاست، پارچه رو از تو میخرم، پولش رو مثلا 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه بهت. پارچه رو از این گرفت، قرضی نشست اونجا، اون آقا آمد این پارچه رو بهش فروخت با یک خورده بیشتر، اینجا یه پولی سودی گیرش، با همین سود دوباره گرفت چند تا معامله دیگه کرد از همین قبل، کارش را افتاد و خوب هم راه افتاد، در روایتی که به کسب و کار رسید. منظور اینه که در روایات ما تأکید شده که باید دنبال کار رفت، نباید بنشینه بگه خدایا رزق و روزی برسان. حتی تو روایت دارد که خدا که رزق و روزی آدم تو زنبیل از آسمان نمیرسه پایین. ان الذره تخرج من جحرها تطلب رزقا، این حضرت اشاره به این مورچه ریزها رو در زبان عرب میگن ذره. حضرت میگه این مورچه ریزها رو نمیبینی که از سوراخشون میان بیرون دنبال رزق و روزیشون، اونجا نمینشینن که خدا رزقشون رو تو سوراخشون بهشون برسونه. تو هم نباید تو خانه بنشینی بگی خدا رزق منو برسون، پس باید تلاش کرد هم در مسئله کسب رزق هم در مسئله کسب علم. آدم کسب علم رو هم تو خونه بنشینه کار نکنه، مطالعه نکنه، زحمت نکشه بگه بعدن عالم میشم، این نمیشه. بعدن دنبالش بره، منتها وقتی دنبالش رفت از خدا بخواهد که خدای متعال او رو یاری کنه، به او برکت بده و این دعا مؤثر است. انشاءالله ادامه ای بحث رو در جلسه آینده پی خواهیم گرفت.
دستتون نه محمد صلی الله محمد و آل محمد.